سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلام به شما یاران و همراهان و شنوندگان عزیز رادیو سوینا. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید خوب و خوش باشید و ساز دلاتون کوک کوک باشه. خوش اومدید به برنامه موسیقایی رادیو سوینا. بله، این 63 قسمت از برنامه ضرباهنگ که تقدیم حضورتون میشه. موسیقی فیلم موضوعیه که میشه گفت در ایران کمتر بهش پرداخته میشه و همینجور که میدونیم موسیقی در یک فیلم جایگاه بسیار پر اهمیتی داره. به همین دلیل ما هم در ضرباهنگ موسیقی فیلم‌های برجسته رو مورد بررسی قرار میدیم تا با هم بپردازیم به نوع انتخاب موسیقی، انتخاب آهنگساز و روش ساخت این موسیقی ها و از این قبیل نکات. پس اگر موسیقی در یک فیلم شما رو جذب میکنه و تأثیر سکانس ها رو بر روی شما بیشتر میکنه، هر چهار شنبه با ما در ضرباهنگ همراه باشید و از زبان آهنگسازان و منتقدان این حوزه نکات جالبی بشنوید. من هم ماهگل مقتدر به عنوان مجری و کارشناس برنامه به گفتگو با این مهمانان عزیز میشینم. پس با ما باشید و تا آخر برنامه جایی نرید. و همینطور قسمت‌های پیشین این برنامه رو هم میتونید در آرشیو ضرباهنگ در سایت سوینا بشنوید. بسیار عالی، امروز میپردازیم به بررسی موسیقی فیلم گبه به کارگردانی و نویسندگی محسن مخملباف. این فیلم در سال 1374 تولید شده. بازیگرانی مثل شقایق جودت، حسین محرمی، عباس سیاهی، رقیه محرمی و پروانه قلندری در این فیلم ایفای نقش کردند. گبه در 14 جشنواره فیلم فجر سه سیمرغ بلورین رو از آن خود کرد. بهترین موسیقی متن، بهترین صداگذاری و میکس و بهترین فیلم برداری. مخملباف در گبه مفهوم مثلث مرگ، زندگی و تولد را دستمایه کار خود قرار می دهد. فیلم با آب جاری و گبه یا گلیمی که بر آب جاری است آغاز می شود. این اولین بیت شعر مخملباف است. زندگی جاری است. آب جریان را می نماید و گبه به مفهوم زندگی می نشیند. در ادامه قدم اول داستانگویی را داریم. پیر مرد و پیر زنی که بر سر شستن گبه که به تعبیری دوری از کهولت و پیری است لجبازی می کنند. آنها با شستن گبه جوانی و آن روزهای عاشقی را فریاد می کنند. در اینجا شستن گبه کنایه از بازگشت به گذشته است و در عمل هم چنین می شود. حالا دختر جوان یا همان گبه می بایست راوی داستان باشد. داستان گبه با تولد آغاز می شود. افتادن سیب در آب کنایه از تولد است. تولد در جای جای فیلم قرار دارد.
جبرا بیده من بشورم.
من گالش دارم من بشورم.
گالش بیده من بشورم.
نه من میش گالش من گالش به تو نمیدم. خودم میشورم. تو برو غذات درست کن. جبرا من میشورم.
جبرا بیده من بشورم.
نه جبرا من میشورم. تو باید درد میکنی.
گالش بیده من بشورم.
من گالش به تو نمیدم. تو برو قضاعت درست کن گفر من میشه
من مگر زنم قضاعت درست کن
گپه سرشار از تجلی رنگ و نور و موسیقی از دریچه دوربین است شعری است که با کلمات و تصویر روح را می نوازد در این فیلم مخمل باف دوربینش را به روی عشایر کشورش می گشاید در میان این عشایر بافت نوع خاصی از فرش به نام گپه رواج دارد که تار و پود آن همزمان و متناسب با وقایع زندگی روزمره بافته می شود. مخمل باف می گوید گویی روح این مردم است که در لابلای تار و پود این گبه نقش بسته است. تا اینجا اشاره کردیم بر کلیات این فیلم در ادامه برنامه بیشتر به مبحث موسیقی می پردازیم. با ما باشید. شنوندگان عزیز ممنون که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. همونجور که گفتم در این بخش میپردازیم به بررسی موسیقی فیلم گبه. موسیقی این فیلم یکی دیگه از ساخته های درخشان و ماندگار استاد حسین علیزاده است. و همونجور که در ابتدای برنامه گفتم در اون سال هم در جشنواره فجر تونست سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن رو از آن خودش کنه و دیده بشه. مطمئنن برای بررسی چنین موسیقی حرفهای زیادی برای گفتن هست ما هم در اینجا گفتگویی داریم با آقای مازیار یونسی نازنین که قبلا هم مهمان ما بودن در برنامه ضرباهنگ تا بتونیم از رمز و رازهای این موسیقی بیشتر با خبر بشیم و از اطلاعات ایشون استفاده کنیم سلام میکنم بهتون آقای یونسی امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون ممنونم که در یک ضرباهنگ دیگه با بررسی موسیقی یک فیلم دیگه شما رو تونستیم در کنار خودمون داشته باشیم. باعث افتخار همه ماست. مرسی که هر دفعه با مهر فراوان واقعا میپذیرید که کنارمون باشید و اطلاعات و دانشتون رو در اختیار ما میذارید. برای ما که حضورتون بسیار زیاد ارزشمنده و خیلی خوشحالیم که عزیزی مثل شما رو در کنار برنامه ضرباهنگ و رادیو سوینا داریم و میتونیم هرچند وقت یه بار از اطلاعات و دانشتون استفاده کنیم و شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتون. باعث افتخار منم هست که در خدمتتونم مجددن. عرض به حضورتون که واسه خود منم خیلی لذت بخش اتفاقا این داستان هر چقدر بیشتر راجع به این مسئله صحبت میشه یکی این که برای خود من بس به فرض این فیلم گبه که حالا افتخار صحبت کردن راجع به موسیقیش رو دارم خب من خیلی وقت پیش دیده بودم اتفاق جالبی که میفته به هوای اینکه خب دیدی فیلمو یه چیزایی راجبش میدونی یه بارم که نه خب مثلا تعداد دفعاتی که دیدمش زیاده ولی بعد یه مدت که رجوع میکنی من دوباره فیلمو نشستم نگاه کردم که یه وقتی چیزیو از قلم نندازم یا قسمتایی که میخوام صحبت بکنم و حالا اشتباهی درش سهواً مثلا تاریخی رو اشتباه نگم یا اتفاقی رو ولی خود دوباره مواجه شدم با این فیلم و دیدم که مفاهیم خودش رو با یه شکل دیگه تو ذهن من متبادر میکنه و جالبه فیلمایی که یه جورایی تموم نمیشن و حرف برای گفتن دارن در مقاطع مختلف زندگی گبن به نظر من یکی از اون فیلم هاست و خوشحالم که مجددا در خدمتتونم و با این فیلم هم میتونیم ادامه بدیم قسمت های دیگه و ابعاد دیگه یه فیلم. و نکته دیگه هم که میخوام بگم اینه که راجب نقد فیلم، من خیلی مثلا نقد های مختلف و راجب فیلم های مختلف، نه فقط حالا گبه که الان راجبش میخوام صحبت بکنم، نقداری که میخونیم بیشتر منتقدین یا در خصوص ریتم داستان یا شیوه فیلم نام نویسی یا از این جهت به داستان خیلی میپردازن، کاراکترها، طراحی کاراکتر اگر اقتباسی مثلا صورت گرفته باشه، و در نهایت سیستم‌های عوامل فنی دیگه فیلم مثل حالا موسیقی یا قسمت‌های دیگه لزوما باید خیلی شاخص باشن که راجبش صحبت بشه و بیشتر هم حالا یا تعریف میکنن شاخص خوب یا بد. در صورتی که خب واقعا یه فیلم رو وقتی بخوایم نقد بکنیم میشه قسمت‌های مختلفش، کارکردهای مختلف عناصر یک فیلمو بررسی بکنیم. اینجوری فکر می‌کنم برای خود عوامل دیگر فیلم غیر از نویسنده و کارگردان هم یک هم با حواسشون باشه که خودشون آپدیت نگه دارن. این میشه کارکرد درست نقد شاید، و اینکه میتونن یاد بگیرن. به هر صورت در خدمتتون هستم. حالا اول داستان من خیلی حرف زدم، ولی هستم در خدمتتون.
ما که استفاده میکنیم واقعا از صحبتهای شما، به نکته های خیلی خوب و به جایی هم اشاره کردین. یکی این که واقعا برای خود من هم همینطوره، فیلمی که انتخاب میشه که ما درباره موسیقیش بشینیم در موردش صحبت کنیم، واقعا با دیدن دوباره اون فیلم، اون هم با دقت بیشتر، انگار یه دریچه دیگه به سمت آدم باز میشه از اون فیلم. و نکته دیگه ای هم که اشاره کردید این که واقعا من هم امیدوارم که نقدهای سازنده و کاربردی مخصوصا درباره موسیقی فیلم بیشتر بشه و درباره همه موسیقی ها صحبت بشه، تا اینکه به قول شما برای آهنگسازها و حالا عوامل دیگه هم بتونه بسیار مفید باشه و کمک کنه به ارتقاء موسیقی و حالا بخش های دیگه. ابتدا از جایگاه فیلم گبه به همون بگید، از نوع نگاه و تغییراتی که نسبت به فیلم های قبلی مخمل باف در این فیلم دیده میشه.
در خصوص فیلم گبه و سیر فیلمسازی آقای مخمل باف، خب قطعا دوستان سینمایی صاحب نظرتر هستن برای اینکه توضیحات بیشتری بدن، ولی حالا اونچه که من برداشت کردم از فیلمایی که از ایشون دیدم، فیلم گبه توی یک جایگاهی قرار داره که یک انقلاب فکری رو، به هر حال اگر حالا اسمشو انقلاب فکری نذاریم، به هر حال یک تغییر مسیر فکری رو ما داریم میبینیم توی کارگردان نسبت به آثار قبلیش. و خب از این حیث توی آثار آقای مخمل باف قطعا جایگاه ویژه‌ای داره فیلم گبه، ولی از طرف دیگه خب خود فیلم گبه سوای بخوایم کارگردان و آثارشون بخوایم مرور بکنیم، خود فیلم گبه رو فقط بخوایم نگاه بکنیم، شاخصه هایی که توی این فیلم هست، چه به لحاظ روایی، چه به لحاظ بصری، سمعی، همه این موارد، خب شاخصه هایی هستش که اگر نخواهیم بگیم حالا بی نظیر، ولی خب کم نظیره. و خب اتفاقایی که میفته، اتفاقایی که در اون زمان که این فیلم ساخته شده به خصوص، اتفاقای ویژه‌ای هستش. از این رو میتونم بگم که خب فیلم گبه به طور کلی توی سینمای ایران جزو فیلمایی هستش که واقعا باید دیدش، جزو فیلمایی که چند فیلمیه که حتما باید به نظر من دیدش.
بله دقیقاً همینطوره، این فیلم جزو فیلم‌هاییه که واقعاً دیدنش رو نباید از دست داد. حضور آقای مخمل باف، آقای علیزاده و آقای کلاری کنار هم تونسته یک اثری رو تولید کنه که از لحاظ بصری و شنیداری یک اثر جاودانه خلق بشه. از همکاری این سه به همون بگیر، از اینکه این سه نفر تا چه اندازه با هم همسو بودن.
عرض به حضورتون که به هر حال اسامی که داریم میگیم، آقای مخمل باف، آقای علیزاده و آقای کلوری صاحب کارنامه هستن که اون کارنامه مشخصه و به هر حال وقتی که این اسامی توی این لول کنار هم قرار میگیرن، اگر در بستر مناسب و زمان مناسبش اتفاق بیفته، بدون شک قاعدتا باید احتمال دیدن یه اثر ویژه رو داشته باشیم یا یه اثر ویژه باید به وجود بیاد، که خب این اتفاق به نظر من لاقل افتاده. و در خصوص تک تک این افراد که کارنامه‌شون هم تو که عرض کردم نشون دهنده طرز فکرشون هست، اینو بذاریم کنار، ولی خب کارگردان هم به نظرم اینجا باید ذکر بکنیم که هوشمندی که به خرج داده و استفاده‌ای که کرده و انتخاب درستی که کرده حائز اهمیته، از این جهت که فرض کنیم که یه فیلمی در مختصات گبه که نیاز داره به یک نگاه ناتورالیستی و یه نگاهی که تا حدودی حالا در قالب روایت رئال محتوای سورئال رو بخواد بیان بکنه، قاعدتا شما اولین کارگردان بخواید باشین، اولین فیلم برداری که به ذهنتون شاید برسه آقای کلوری هستش. عرض کردم کارنامه ایشون اگر نگاه بکنی، به هر حال فیلمایی که بعد از این البته حالا ساخته شده مثل بادما رو خواهد برد یا حالا بقیه فیلمایی که کار کردن، این نگاه قابندیشون به طبیعت و بافتی که ایجاد میکنن، رنگ بندی که داره، قطعا چیز ویژه‌ایه که به نظرم بهترین انتخاب بوده. در خصوص استاد علیزاده هم که خب تکلیف روشنه دیگه، قاعدتا اگر قرار باشه که باز عرض میکنم یک فیلمی که در ساختار روایتیش در لحظه ها و سکانس ها ما مواجه باشیم با یک فیلمی که کاملا داره رئال رفتار میکنه، ولی به خاطر نوع فیلم نام نویسی و شیوه روایت داستانش داره یه مقداری سورئال نگاه میشه به داستان، به کل ماجرا، قاعدتاً اولین فاکتور اینه که از یک موزیسیانی که شناخت داشته باشه به موسیقی اون منطقه و صداهای اون منطقه استفاده بکنین، و از طرفی یعنی موزیسیانی که واقف باشه به موسیقی مقامی، موسیقی دستگاهی، از طرف دیگه یک موزیسیانی که نوگرا باشه و ذهن باز داشته باشه و همون مطالب که حالا به فرض موسیقی قشقایی رو عیناً بر نداره بیاره مثلا توی فیلم قرار بده، برای اینکه خب ما عیناً هم مواجه نیستیم با یک ایل قشقایی به شکل مستندش، قطعا عرض کردم صحنه‌های مستندیه که داره طبیعت رو به ما نشون میده، اون زندگی رو نشون میده، اون اتفاقات رو نشون میده، سیر زندگی رو نشون میده، ولی روایت خب روایت سورئال هستش. پس این انتخاب به نظر من بهترین انتخابی بوده که آقای مخملباف کردن، و قاعدتا این سه نفر کنار هم یک مثلثی که البته صداگذاری را من باید اینجا اذعان بکنم که حالا راجبش صحبت خواهم کرد، که به نظر من صداگذاری هم صداگذاری ویژه‌ای هستش.
بله دقیقاً، انگار این سه در کنار هم تونستن اون مفهومی رو که فیلم میخواد منتقل کنه رو کامل تر کنن.
در خصوص سوالتون، چون به اسم آقای علیزاده به هر حال اشاره کردین، من عرض بکنم خدمتتون که ما با موزیسین مؤلف طرف هستیم و سوای ارادتی که من به ایشون دارم از کودکی به هر حال آثاری که از ایشون شنیدم، عملا من با اندیشه کردن و اندیشه در صداها که حالا من بهش یه جورای موسیقی میگم، اندیشه و احساس تلفیق اینا و اون چه که حالا خودشونم عشق اشاره میکنن بهش، از کودکی خب آشنا شدم باهاش و اولین چیزایی بود که من برخورد کردم باش در موسیقی، اولین عناصر اندیشه کردن، و از این جهت خیلی خب تأثیر زیادی رو من داشتن به شخص سوای این تأثیر. و اینکه حالا من اینم حتی میخوام یه اشاره بکنم که من تا همین 4-5 سال پیش اگه اشتباه نکنم و اصلا ایشون رو ندیده بودم، ولی خب همیشه اذعان میکردم و میکنم که یکی از بزرگترین معلمام هستن، و چون معلم موسیقی قراره که از چی آموزش بده، ما قراره آثار رو بشنویم و خود آثار معلم هستن، و خود آقای علیزاده جمله‌ای دارن اتفاقا میگن که بهترین معلم من آثار خودم هستن حتی. و عرض به حضورتون با توجه به این تجربه گرایی که ایشون دارن، من یادمه که قرار بود ببینمشون یه خورده نگران بودم که آیا اون چه که تو ذهنم پرداختم و فکر کردم راجع به یک موزیسین مؤلف و تأثیری که رو من گذاشته، آیا چنین چیزی با چنین شخصیتی مواجه میشم یا نه. خود نگران بودم که بخور تو ذوقم خیلی روک ولی دفعه اول که ایشون دیدم واقعا متوجه شدم که این موسیقی واقعا درسته که از این شخصیت برمیاد. بسیار شخصیت نازنین دارن و امیدوارم که سلامت باشن و سرزنده و پرکار.
بله واقعا نکاتی که درباره آقای علیزاده گفتید و بهش اشاره کردید کاملا درسته و واقعا خودشون هم به غیر از این که آهنگساز مؤلفی هستن و شخصیت بسیار تاثیرگذاری در جامعه موسیقی هستن، خودشون هم بسیار مهربان هستن و شخصیت مثال زدنی دارن. در این فیلم رنگ‌ها بسیار اهمیت دارن و تأثیر زیادی روی بیننده میذارن. به نظر شما آقای علیزاده با ارکستراسیون و انتخاب سازها تونستن از لحاظ شنیداری این ویژگی رو به بیننده منتقل کنن؟
خب ببینید، به طور کلی هر فیلمی رنگ خاص خودش رو داره. به هر حال این اصلاح رنگی که حتی توی فیلم ها اتفاق میفته یا توی پست پروداکشن کاری که روی فیلم اتفاق میفته، همه در جهت اینه که این نیرویی که وجود داره، این انرژی که وجود داره در رنگ و فرم حتی بشه به بهترین نحو با ذهنیت کارگردان لینک بشه و اون چیزی که میخواد رو بتونه ارائه بده. پس به نظر من همه فیلم ها خب رنگ درشون بسیار مهمه، ولی اون چیزی که شما میفرمایید تاکید بر رنگ بیشتر تو این فیلم واسه اینکه اصلا داستان سر اینه که ما این رنگ ها رو ببینیم، ما این صداها رو بشنویم، ما این چیزی که لمس میکنیم و احساسش بکنیم و یه پیوندی که بین احساسات ما، حواس ما و پیرامونمون برقرار میشه. ما آسمون رو میبینیم و آبی آسمان رو حالا میبینیم و عرض به حضورتون اگر بادی میوزه احساسش میکنیم، برخوردش به پوستمون رو احساس میکنیم. یک باده، ولی اون اثری که میذاره هم به هر حال اثریه که اونه که داریم بهش میگیم زندگی در اصل و جریان داره. به طور کلی از این جهت به نظرم استاد علیزاده کاری که انجام دادن این بوده که صداهای محیطی رو خیلی پیوند زدن به حالا موسیقی که کار کردن و از صداهایی که اونجا به شکل مستند داره اتفاق میفته ما اون صداها رو داریم میشنویم، ولی پیوندش با موسیقی و رنگامیزی که اتفاق افتاده، پس رنگ‌ها همون رنگ‌هایی هستند که رنگ‌های صوتی هستند که در اون منطقه حضور داره. یعنی شما دقیقاً با یک صدای مستند طرف هستین به عبارتی. ولی از جنبه دیگه به خاطر اینکه شکل اندیشه موسیقایی خودشون رو روش پیاده کردن، شما دارن تاکید میکنن که این رنگ‌ها رو بشنوی. یعنی اگر ما فقط صداهای صحنه رو داشتیم قطعا نمی رسیدیم به یه همچین چیزی، چون صدای صحنه یک فیلم مستند رو به ما میده، نه یک فیلمی که داره روایت. حالا مستند منظورم مستند روایی نیست، فقط یک سری عینیاتی که داره اتفاق میفته رو به ما میده. ولی اگر قرار باشه با یک فیلم طرف باشیم که ساختاری که داره فیلمو جلو میبره رئال هست، ولی مفهوم سورئالی هستش و فیلمنامه سورئالی هستش، قاعدتاً که داره تاکید میکنه که بشنوید، ببینید، زندگی رو اینجوری احساس بکنید، آقای علیزاده صداهای محیطی اونجا رو اگر فقط میذاشتن این اتفاق نمیافتاد، همونطور که عرض کردم. از طرف دیگه اگر ما میمدیم از، یعنی ایشون میمدن از صداهای، یعنی موسیقی اون محل، فقط موسیقی محلی اون منطقه استفاده میکردن، هم باز شما با موسیقی فقط طرف بودین و حالا بازم شکل مستند به خودش میگرفت که قراره ببینیم به لحاظ جایگاه جغرافیایی و عرض به حضورتون فرهنگی اجتماعی موسیقی اون منطقه چه شکلی بوده، خب و بفهمیمش. ولی این رنگ بندی که استفاده کردن این میمونه که شما از همون، یعنی در اصل از همون زمینه و از همون بومی که دارن و پالت رنگی که در اصل دارن استفاده کردن برای اینکه اون اندیشه که بشنوید رو به مخاطب بگن، و این پیوند بین صداهای محیطی و خود موسیقی که خیلی ناملموس خیلی جاها هستن. یعنی من خودم وقتی موسیقی رو دوباره داشتم میشنیدم یه جاهایی نمیتونستم تفکیک بکنم که این صداگذاری یا موسیقی موسیقین خواسته که این اتفاق بیفته. حقیقتش خیلی هم فرق نمی کنه، حتی اگه صداگذاری هم شده باشه و موزیسین تصمیم گرفته باشه از این صداها بره توی فلان موسیقی، عملا داره یک دیزالوی انجام میده، یک رفت و برگشتی میکنه بین موسیقی که از اندیشه خودش عبور میکنه و موسیقی امبینت یا حالا صداهای امبینت و صداهای محیطی، که این گردشه داره به ما یادآوری میکنه که اندیشه بکنیم اون چه که داریم میشنویم رو. همون کاری که خود تو دیالوگ های فیلم هست، عرض به حضورتون همون چیزی که تو تصویر های فیلم هست که یه جاهایی اگزاجره ما قراره که اصلا انقدر لذت ببریم از صحنه موج گندمزار که خیلی تو چشمون باشه، که درسته که همچین چیزی شما اگه مثلا برید سمت حالا ایل قشقایی یا اون طرفا یه همچین منظره هایی رو میبینید، ولی به این شارپی و به این زیبایی با این قاب یادآور میشه که میشه دیدش. راستی حواسم نبود، شاید از بغلش رد شدم، شاید اصلا نیازی نیست اینقدرم برم اونور، تو همین خیابون از سر کوچه تا ته کوچه برم شاید یه چیزایی باشه که میشه دیدش، یعنی همه چی رو ببینیم و احساس بکنیم و بشنویم در اصل.
کاملا زندگی کوچنشینان رو به تصویر میکشه، از طرفی هم با اون عشق همراه میشه. انتخاب این ارکستر از طرف آقای علیزاده و استفاده از دوتار و نیلبک و کمانچه تا چه اندازه تونسته بیننده رو به عمق داستان ببره و حضور این ارکستر در کنار تصاویر تا چه اندازه تونسته موفق باشه؟
اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردین. حقیقتش بخوایم به طور کلی من عرض بکنم، موسیقی به واسطه انتزاع زیادی که داره شنیدن اصوات خیلی برمیگرده به تجربیات شنیداری ما، و حالا در قالب بزرگترش شاید بگم خرد جمعی که اون در طول سالیان این صداهایی که شنیده در موقعیت‌های مختلف، یک بخشش که خب مشترکه حتی بین اقوام مختلف، بین کشورهای مختلف، ولی یه بخشش هم خب متفاوته که خود تجربیات شخصی شنیداری در جوامع و عرض به حضورتون کلونی‌های مختلف در دنیا. از این جهت اتفاقا شاید اگر در وهله اول کسی این صداها رو بشنوه، صدای کمانچه، نیلبک، کمانتور که فرمودین، یا عرض به حضورتون دوتار، اینا سازایی هستند که در وهله اول و برخوردی که تو فیلم باش میشه، همونطور که گفتم صداهای محیطی و اون چه که در اون کل جهان صوتی که در این فیلم در کنارم قرار میگیرن، در وهله اول به نظر میاد شاید حتی تو ذوق هم بزنه. یعنی کسی اگر نشنیده باشه این نوع موسیقی رو و همون چیزی که فرمودین مثل مفاهیمی مثل عشق رو در این نوع موسیقی زندگی نکرده باشه، در این اتمسفر زندگی نکرده باشه، در وهله اول شاید حتی متوجه این قرابت هم نشه. و اتفاقا این نقطه مثبت استفاده آقای علیزاده از این ساز هاست، چون ما رو با عشق در کانتکست یک ایل قشقایی آشنا میکنه و میبینیم که چقدر صداها میتونه متفاوت باشه وقتی که قرار ما یک نوای عاشقانه حتی بشنویم، و لزوماً اون چه که تو ذهنمون شرطی شدیم که مثلا اگه قراره یک صدای عاشقانه بشنویم، الان شاید مثلا یه نظرسنجی بذارین بین مخاطبینتون، شاید 80% بگم مثلا این صدای ویولونسل مثلا میتونه خیلی عاشقانه باشه یا چیزای شبیه به این. ولی خب اینجا میبینیم که کارکردی که این سازا کنار هم دیگه دارن، همونطور که دارن
به بهترین نحو مستندات صوتی اون منطقه رو به ما میدن، به بهترین نحو هم به ما میگن که زندگی اگر حتی یه لحظه واسه ماها شاید به نظر خشن باشه، اون خشن بودن جزوی از زندگی و تو در همون خشن بودن آدم عاشق میشه. در قسمت دیگه، یعنی از جنبه دیگه‌ای بخوایم نگاش بکنیم، حالا اگر انقدر با موسیقی داریم انتزاعی برخورد میکنیم، واقعیتش اینه که عناصری که حالا در کنار هم قرار میدیم، عناصر صوتی، ندید بگیریم که اصلا داریم راجع به ساز نیلبک صحبت میکنیم یا فلوت صحبت میکنیم یا کلارینت صحبت یا هر ساز دیگه، به طور کلی چجوری اینا رو داریم با هم دیگه این صداها رو ترکیب میکنیم، کنار هم قرار میدیم، با چه ریتمی و چه تلفیق حرکتی. من تو این بخشای مختلف حالا خدمتتون عرض میکنم که چجوری ایجاد ایستایی بکنیم در صحنه، چجوری ایجاد حرکت بکنیم در صحنه، چجوری چند تا حس فیزیکی که شاید در حالت عادی نتونیم تجربه بکنیم رو بتونیم در موسیقی تجربه بکنیم. اینها چیزاییه که به نظرم آقای علیزاده خیلی درست ازش استفاده کردن در جهت نشون دادن اون صحنه ها و مستند کردن و به واقعیت نزدیک کردن صحنه ها. به بهترین نحو این اتفاق افتاده و بعضی وقتا ریتم ها، میگم ریتم ها چون واقعا موسیقی یه جاهای لایه هایی داره که اگر اون صداگذاری هم کنارش بذاریم یک مجموعه از جهان صوتیه که تقابل ریتم این اصوات کنار هم داره یک کدهایی به ما میده که کمک میکنه به درک بهتر شرایط صحنه و حتی روایت.
آقای علیزاده در جایی گفتن برای موسیقی قشقایی از خانواده گرگینپور هم کمک گرفتن و حتی از صدای کشیده شدن شانه بر دار قالی هم استفاده کردن. ارزیابی شما از برخورد آقای علیزاده در برابر استفاده از این موسیقی و صداهای محیطی چیه؟
خب همونطور که گفتم در خصوص استفاده از صدای شانه دار قالی که اصلا تیتراژ روی همچین صدایی میاد، شما رو مواجه میکنه با اصل داستان دیگه، یعنی کدی که داره میده انقدر شدیده که نیاز به گفتن نیست. و ضمن این که بازم عرض میکنم این فقط به این مفهوم نیستش که ما رفتیم یه جستجویی کردیم یا موسیقین رفته جستجویی کرده و مثلا اون صداهای محلی رو برداشته فقط گذاشته، یعنی تا اینجا اندیشه اتفاق نیفتاده. میدونین زمانی از فیلتر اندیشه عبور میکنه که این صدا رو من روی تیتراژ استفاده بکنم. چرا؟ چون یک متر ثابت داره و این متر ثابت، حرکت ثابت، ضرب آهنگ ثابتی که داره باعث میشه یک تداومی به تیتراژ بده و یک پارچه بکنه تیتراژ رو، با اینکه فقط به نظر میاد که موسیقی خب حالا نه هارمونی عجیب غریب، اصلا چیزی استفاده نشده به عنوان مثلا اصفاتی که بهش ما میگیم حالا دور می فا سول لا سی یا هر اسم دیگه ای، از این صدا استفاده نشده، صدای پرکاسیو داریم میشنویم، صدای کوبه ای در اصل داریم میشنویم و یک متر ثابتی که داره اتفاق میفته. این هوشمندی که این صدا رو حالا اینجا استفاده بکنیمه که ارزشمند میکنه داستان رو. در خصوص استفاده از موسیقی قشقایی و خانواده گرگینپور به طور اخص که خدا علیزاده هم به هر حال اشاره داشتن بهش که قناعت و غنی بودن، از غنی بودن منظورم هست، غنی بودن موسیقی این منطقه انقدر زیاده که هر موقع که میخوان ایده ای رو پرورش بدن و به ایده های جدید برسن سرکی میکشن به موسیقی اون منطقه و خب استفاده کردن و این باز بودن این موزیسیان رو میرسونه دیگه که شما باز باشید که ورودی داشته باشید که ورودی های جدید بیاد، بتونید اونا رو پردازش بکنید و از فیلتر اندیشتون عبور بدین و به نظرم به بهترین نحو این کار رو انجام دادن در این فیلم.
بله کاملا درسته و این نگاه و این برخورد ایشونه که تونسته استفاده از این صداهای محیطی و این موسیقی رو جذابتر کنه، چون به قول شما از اندیشه خودشون میاد بیرون، با اینکه حالا برداشتی هست از این موسیقی اون منطقه خاص و یا استفاده کردن از صداهای محیطی، ولی خب جالب اینه که برداشت شخصی خودشون درش هستش. آیا میتونیم بگیم موسیقی این فیلم کاملا تصویریه؟ مثلا قطعه کوچ در شب به نظر من کاملا این ویژگی رو داره، یعنی اون موقعیت رو تداعی میکنه و این ویژگی هم در آثار آقای علیزاده میتونیم بگیم در اکثر آثارشون وجود داره. تا چه اندازه در این اثر خاص استفاده از سازهای بومی و افکت‌های صوتی تونسته این ویژگی رو پررنگ‌تر کنه؟
همینطور که عرض کردم موسیقی قرار تصویر رو به ما بده، درسته؟ و شما یک موسیقی انتزاعی دارید میشنوید و این انتزاع شاید برای هر کسی یک تصویر رو ایجاد بکنه بدون شک. حالا شاید این تصویرهای خورده نزدیک به هم باشن به خاطر همون حافظه شنیداری جمعی ما که داریم، ولی خب لزوماً تجربیات زندگی و زیست ما هیچ کدوم از آدم ها یکسان نیست، پس اون صدایی هم که میشنون تأثیر یکسان نمیتونه بذاره و تصویر یکسان تو ذهن هیچ مخاطبی پیش نمیاد. حتی اگر من به شما بگم که قراره مثلا با این موسیقی رو من مثلا ساختم که دریا رو تداعی بکنه، ولی اینکه چجوری این دریا تداعی بشه تو ذهن شما، یه بخشش برمیگرده به تجربیات دیداری شما نسبت به دریا به فرض. ولی داستانی که حالا بالا اشاره کردم قسمت دیگه ای از صحبتام، اینکه شما باید عناصر رو خیلی الک بکنید، برسونید به ریشه عناصر صوتی، اون وقت با یه سری اتفاقات فیزیکی طرف هستین که مدیریت کردن اونها خود به خود باعث میشه که تو ذهن حالاتی از اون از نمود تصویری اون صداها برای شما پیش بیاد. به عنوان مثال تو همین قطعه کوچ در شب که میفرمایین، ببینیم ما با یک سری صدای کشیده که قطع و وصل هم میشن، تو هم دیگه تنیده میشن، ولی وقتی که از دور بهش نگاه بکنیم یا از دور بشنویمش، اینجوری بگم، یک خط ممتد داریم میشنویم، در صورتی که این صداها دارن میان و میرن و تو هم دیگه حرکت میکنن. خب ببینید این یه اتفاق فیزیکیه که ما چند تا حرکت رو در کنار هم داریم که همدیگه رو قطع میکنن، تو همدیگه دیزالو میشن، رو همدیگه حرکت میکنن، چند تا صدا رو، و این صداها وقتی که از فاصله یه خورده عقبتر شنیده میشن و که اینجا زمان معنا پیدا میکنه برای ما، در یک بازه زمانی مشخص یک حس امتداد رو برای ما تداعی میکنن. از طرف دیگه خب کدهای صوتی که ما در ناخودآگاه جمعیمون همطور که عرض کردم حضور داره، مثل صدای چیزی شبیه به مثلا زنگوله، خب قاعدتا یک حافظه جمعی مشترکی هستش که ما قاعدتا خیلی از مخاطبا رو یاد گله، رمه و چیزهای شبیه به این میندازه. پس حالا این دوتا رو کنار هم بذاریم، یعنی هم حافظه شنیداری که ایشون استفاده کردن، هم این خط ممتد، و بعد از اون صدای نیلبک که هر از گاهی میاد و این تمبر رو میزنه که هم به هر حال داره کمک میکنه به ما که وحدت موضوعی پیدا بکنیم با کل فیلم که این تمبر به هر حال درش جریان داره، همه اینا که دست به دست هم میدن. خب اگر من بخوام حالا یک اتفاق تصویر راجبش صحبت بکنم، اگه بخوام بگم کوچ، چه چیزایی به ذهنم میاد در رابطه با کوچ؟ اولیش میشه جابجایی، دومیش میشه به فرض یک حرکت ممتدی که شما دارید طی میکنید، و سومیش دلیل کوچ که خب بیشتر حالا در حالت در عقبه تاریخی ما قاعدتا یکی از دلایل عمدهش همین بحث آب و هوایی و گله ها و دامداری و این چیزاست. خب میبینید اتفاقهای فیزیک ما تقلیل میدیم الان تصویر رو به اتفاقات فیزیکی که میشه باز همون یک حرکت ممتد، عرض به حضورتون صدای گله، حالا صدا بهش نگیم تصویر گله، و عرض به حضورتون حالا شب یک ایستایی که با ما باید داشته باشیم، و این ایستایی هم خیلی هوشمندانه با اون فاصله گذاریایی که در نیلبک وجود داره اتفاق میفته، ما در یک ایستایی هم همزمان با یک حرکت ممتد قرار میگیریم. همون چی که عرض کردم، یعنی از فاصله دور شما یک خط ممتد رو فرض کنیم مثل مورچه دارن روی زمین راه میرن، شما اگه به اونا نزدیک بشین تک تک اون مورچه ها شاید حرکت های خیلی تندی هم داشته باشن، ولی وقتی اصلا خود گله از دور وقتی میبینیمش یک خط میبینیم دیگه، با اینکه حرکت داره ایستا هم هست. یعنی این چیزیه که مفهوم کوچه اصلا دیگه، لااقل در حالت عشیره‌ای با اینکه حرکت داره ایستا هم هست، و دلیلش اینه که این تصویر در ذهن ما تداعی میشه. و بله به هر حال اگر با این دید به موسیقی نگاه بکنیم و اندیشمون رو به این سمت ببریم، قاعدتا موسیقیمون میتونه تصویر داشته باشه. من بهش نمیگم موسیقی که تصویر داره، شاید بگم تصویر و موسیقی همه دست در دست هم در نهایت در ذهن ما دارن مفاهیم رو میسازن، و اینکه یهو ما میبینیم که این مفهومی که در صدا هست نمود تصویر داره، و این چیزی که در تصویر هست نموده به فرض صدایی داره یا حتی بقیه حواس، همین خودش کمک میکنه که به یک وحدت ذهنی برسیم. از این جهت بله آثار آقای علیزاده همونطور که حالا شما فرمودین تصویری هستن، و همونطور که من عرض کردم در کنار هم همه اینا قرار میگیرن که اون مفهوم رو برسونن. من اینجا تصویر رو یک قدم بالاتر بهش نگاه بکنم، بهش میگم مفهومی که در ذهن داره شکل میگیره.
اگر بخوایم از نظر فرم نگاهی به این موسیقی داشته باشیم، این موسیقی در کدوم دسته از آثار آقای علیزاده قرار میگیره؟ یک موتیفی هم هست که در ترک‌های مختلف با سازهای مختلف و واریاسیون‌های مختلفی ازش رو ما میشنویم. پس آیا میتونیم بگیم که یک لایت موتیف برای شکل گرفتن این موسیقی وجود داره؟
ببینید برای اینکه توضیح راجع به فرم موسیقی این فیلم بدم، باید اشاره بکنم که اصلا فرم روایت آقای مخملباف تو این فیلم، سوای اینکه حالا مفهوم سورئالی رو دارن عنوان میکنن در قالب قاب‌های رئال که عرض کردم خدمتتون، شیوه روایت اینطور اگه دقت بکنین که ما یه سری نریشن داریم از خود گبه که توضیحاتی میده که حالا چه اتفاقی افتاد و ما الان کجا قرار داریم. بیشترین کدهایی که داستان رو داره جلو میبره توی نریشن اتفاق میفته به طور آمدانه، و ما قرار نیستش که مواجه بشیم با صحنه ها و سیناپسایی که توی خود تصویر و دیالوگ ها و اینا قرار اتفاق بیفته که ما ازشون کدی بگیریم که فیلم و روایتش رو به جلو ببره. ما یک روایتی میشنویم، طرح داستانی رو میشنویم، و بعد زندگی ایل قشقایی رو در اون طرح داستانی که توی راوی گفته میبینیم که چجوریه. به عنوان مثال مثلا یه جایی که حالا گبه اشاره میکنه به این که عموش باید اول داماد بشه بعدش مثلا اون میتونه به عشقش برسه، خب اینو ما اول متوجه میشیم، یعنی تو دیالوگا کسی به کسی نمیگه که اول تو باید داماد شی بعد این فلان، این اتفاق نمیفته. اول ما تو راوی میگتش متوجهش میشیم، نریشن میگه، و بعدش حالا میریم ببینیم اینو چجوری یک ایل قشقایی مدیریت میکنه و زندگیش میکنه، این خیلی هوشمندانه است و خیلی زیبا به نظرم. پس از این جهت هم اگر بخوایم موسیقی رو حالا در اختیار این روایت قرار بدیم، برمیخوریم به این که رویکردی که آقای علیزاده داشتن یه رویکردی که یه بخشی از موسیقی و از سازه ارکستر سمفونیک استفاده کردن به واسطه قابلیت‌های صدایی که این سازها به هر حال به آهنگساز میدن برای ایجاد هارمونی‌های حسی و لحظه‌ای اون روایت هاست در اصل، اون داستان های بین راوی در اصل، و یه بخش دیگه داستان موسیقی داره فقط کدهایی میده که ما رو با فضای سورئالیستی داستان مواجه بکنه، در عین اینکه فقط از اسوات مستند خود اون منطقه استفاده میشه. پس رویکرد فرمالی که میتونیم بگیم، حالا تو قسمت‌های مختلف اگه منظورتون از فرمای کلاسیک آهنگسازی باشه، نمیتونم اشاره بکنم که فرمای این شکلی داره، چون همه چی بر اساس اون حواس و احساسات و عواطفی که در صحنه اتفاق میفته خب داره پیش میره، و با توجه به روایتی که عرض کردم اتخاذ کردن آقای مخملباف، قاعدتاً موسیقی مشخصی که بگیم یه سر و ته بدون تصویر میتونه داشته باشه در وهله اول نبوده. و بعد از اون، حالا من موسیقی رو وقتی که اگر گوش بدیم موسیقی رو بدون تصویر، چون اصلا اینکه فرمودین یه خورده تصویر داره موسیقی، دلیلش اصلا همینه دیگه، واسه اینکه اتفاقی که میفته عین اون تصویر رو داره روایت میکنه. خیلی جاها دو تا عامله، یک عین تصویر رو داره روایت میکنه، و دوم داره از اصفاتی استفاده میکنه که در اون منطقه حضور کامل، یعنی اصلا اوناست فقط که شنیده میشه. خب این خودش یک فرمه دیگه، به مفهوم فرمال پیشبرد موسیقی اگه نگاش بکنیم. برای همین موسیقی رو وقتی تنها هم گوش میدین، اون تأثیر روایتی رو روی ما میذاره. در خصوص تمی که استفاده شده، حالا لایت موتیف شما فرمودین، عملا این موتیف کوتاه سنوته که این رو به ذهن متبادر میکنه که از امکانات صوتی اون سازی که ایشون استفاده کردن، نیلوک، احتمال خیلی زیاد برداشت کردن، چون خب به هر حال یه محدودیت هایی داره این ساز، و از کل قابلیتش یا حالا یه بخش عمده از قابلیتش ایشون استفاده کردن و این سه تا نوت رو به عنوان موتیف اصلی و نقشمایه اصلی موسیقیشون آوردن، که جای جای موسیقی، چه اون قسمتی که حالا به هر حال دارن با ارکستراسیون سازه غربی نگاش میکنن، چه این بر که حالا سازه محلی هستش، دائما این صدای در حالتهای مختلف، کاهش و افزایش ریتمیک، یه جای انقدر باز شنیده میشه که شاید متوجهش نشیم، مخاطب عام متوجهی نشه که داره یک همون موتیف رو میشنوه. به فرض اگر موتیف این هستش، من مجبورم یه جاهایی فیلم کنم برای درک بهتر، لازمه که یه جاهایی اشاره صوتی داشته باشم. به فرض اگر خود موتیف هست، لا 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 لا، همین سه تا دونه نوت، خب حالا یه جای دیگه امکان داره توی حرکت‌های ذهنی ها ما مثلا اینو بشنویم، دا را را، همینطور که حتی شما هم اشاره کردیم بهش. در نهایت در لحظه لحظه موسیقی، اصلا همین باعث وحدت موضوعی موسیقی میشه، با اینکه اینقدر موسیقی داره بدوی رفتار میکنه، یه جاهایی میگم اصلا از صداهای محیطی داره استفاده میکنه، ولی این تم که باز هم برگرفته از امکانات صوتی ساز در همون منطقه است، یعنی چیزیه که سریعا میشه با اون ساز نواختش، نه اینکه بریم ملودی طراحی بکنیم که حالا نوازنده اون ساز مجبور شه تمرینم بکنه که بزنتش، چون از اون حالت بدوی خارج میشه دیگه. ولی به هر حال ما نیاز به موتیو هم داریم، و خیلی خیلی هوشمندانه واقعا این موتیو گرفته شده و به عنوان نقشمایه در کل بخشای موسیقی این فیلم استفاده شده.
از حضور آواها و چند صدای هایی که مختص به آقای علیزاده هست و در موسیقی این فیلم هم به کار رفته به همون بگید. در اینجا همون نوع نگاه در استفاده از صدای بانوان وجود داره و اون چند صدایی ها، ولی خب با توجه به موسیقی قشقایی مثل لالایی ها کمی از این دریچه نگاه کنیم به این موسیقی.
آقای علیزاده در سیر آثارشون اگر دقت بکنیم در دورهای مختلف تمرکزشون روی یک بخشی از عناصر صوتی و عناصر موسیقایی گذاشتن و روی اون کار کردن و که به نظر میاد که حالا سعی میکنن چیز جدیدی رو پیدا بکنن، دنبال صداهای جدید هستن در اون حوزه، که خب این خیلی ارزنده است. میگم روحیه کنکاش و عرض به حضورتون روحیه این که شما جستجوگر باشین برای پیدا کردن چیزهای جدید، افقهای جدید، چیزیه که واقعا تو آثار ایشون به طور کلی خب میبینیم. در خصوص استفاده از آواها و چند صدایی هم که به هر حال در گروه هماوایان که ایشون تأسیس کردن خب خیلی استفاده های از این مدل کارها کردن، که اینکه عرض میکنم آثار تألیفی، آثاری که مؤلفش هستن ایشون، صرفا فقط بحث یک اثر نیست، مؤلف یک شیوه نگاه به موسیقی ایرانی و اونم نه در یک مقطع، در چند مقطع شما میتونید ببینید. یعنی اگر مثلا حالا صحبت راجع به موسیقی گبه است قطعا، ولی به هر حال باید راجع به آهنگسازش فکر کنم این توضیحات رو بدونیم که دوره اولی که حالا ایشون مثلا کار کردن، آثاری که حالا اول و دوم بهش نگیم، قسمت‌های مختلفی که کار کردن، موسیقی ارکسترال که نوشتن، نگاهی که مثلا به موسیقی مقامی داشتن، به قول شما همین نگاهی که به چند صدایی و چند آوایی صدای انسانی داشتن، اینا هر کدومشون رو اون وقت رد پاش رو شما میتونید در آثاری که حتی در حوزه های پاپ، حتی در حوزه های ژانرهای دیگه موسیقی که ما کار میکنیم، رد پای همه این صداها رو میتونید ببینید، این شیوه نگاه رو. و حقیقتشو بخواین حتی یه جایی اصلا نمیشه ازش فرار کرد، چون به هر حال تألیفی که یعنی راست کشفه و خب اون کشف که اتفاق میفته آدما خب استفاده میکنن ازش، حتی شاید در همونطور که گفتم تو ژانرهای دیگه، نه لزوما که بگم تقلید باشه یا صدای این، اصلا تألیف یعنی این دیگه، یعنی به هر حال شما وقتی که یک چیزی رو تألیف میکنید، یک شیوه اندیشیدن رو تألیف میکنید، این خودش شاخ و برگ‌هایی پیدا میکنه و خودش رو رشد میده در جهت‌های مختلف. پس این از این جهت های اهمیته که به فرض اگه ما راجع به نینوا مثلا صحبت میکنیم، شیوه ارکستراسیون ایشون و شیوهی که برای زهیا نوشتن رو من لااقل تا قبل از نینوا سراغ ندارم به این شیوه. شاید بعد از اون شما خب میگن معما حل شود، معما که نمیگم، حالا بحث کشف این شیوه نگاه هست، شاید اتفاقایی هم افتاده باشه که معمولا من لااقل باز اینجوری هم سراغ ندارم که به این قناعت و غنی بودن نیستش، چون از خود وجود کنه وجودی اون دستگاه نوا بیرون اومده و یکی تألیفش کرده، تقلیدی درش اتفاق نیفتاده به مفهوم این که ندونیم داریم چیکار میکنیم، فقط اون صداها رو استفاده بکنیم، حالا در کانتکست های مختلف. از این جهت میتونم بگم که به فرض اثر نینوا این تأثیر خیلی شدید و غنی رو در اصل گذاشته در موسیقی این سرزمین و حالا دیدگاه موزیسین های جوانتر. یکی دیگه از این آثار هم به نظرم همین گبه هستش واقعا، در کنار مثلا اثری مثل نوبانگ کهن. اینا کارهایی هستن که خب هنوز که هنوز ما اگه صحبت بکنیم راجبش اینجوری نیست بگیم خب اون موقع اتفاق افتاد، حالا بعد از اون زیاد آدم ها اومدن روی این حوزه ها کار کردن که تألیف بکنن، منظورم اینه، اتفاق نیفتاده واقعا و همه خب دنبال راه هستن. از یه جهت خوبه که باید اتفاق بیفته این تألیف ها و این پویایی باقی بمونه، همینطور که آقای علیزاده قطعا از شیوه موسیقی قبل از خودشون استفاده کردن و نوع دیگری بهش نگاه کردن و اندیشه کردن، خب این اتفاق واسه ماها یا موسیقی‌های جوانتر خب قاعدتاً باید بیفته. ولی به هر حال باید اینو اذعان بکنیم که گبه هم یکی از اون آثار تألیفیه و شیوه آوازی که به هر حال استفاده کردن ایشون از اینم باید اذعان بکنیم که به هر حال ما یه حساسیت‌های بعد از انقلاب در خصوص صدای بانوان داشتیم و داریم، متاسفانه که نمیدونم تا کی قرار ادامه پیدا بکنه این داستان، و چون هیچ دلیل نه شرعی نه عرفی نه منطقی هیچ چیزی وجود نداره براش. من اینو خیلی صراحتا عرض میکنم، واقعا هیچ دلیلی وجود نداره. با هر دوست و عزیزی هم که بشه در هر مقطعی من دوست دارم که مناظره بکنم و حرف بزنم راجع، اگر موافق چنین نظری نیست کسی، چون اصلا نگاه اشتباهیه و ما داریم یک بخشی از فرکانسایی که میتونیم بشنویم رو خودمون رو محروم میکنیم ازش. ضمن اینکه تو این اثر گبه تو اون دوره فرض کنید که یه صدای سولو که استفاده کردن ایشون، حالا با به عبارتی ساند دیزاینی اتفاق افتاده که یه خورده صدا رو تغییر داده، اونم البته در جهت مثبت، چون صدای یه خورده با تأخیر یه جاهایی شنیده میشه و دیلی داره این صدا، و اینو یه خورده این شباهت رو به ما میده که ما با چند تا توی یک جایی امبینتمون، یه جایی که دورمون مثلا کوه باشه که این صداها برگرده و اینا، داریم میشنویمش. یعنی این محدودیت رو تبدیل کردن به فرصت از یه طرف، از طرف دیگه ما صدای لالایی رو داریم، یعنی اولین جزء اولین صداهایی که ما باهاش مواجه میشیم به اسم موسیقی، صدای یک زن هست که با تمام محدودیتی که بوده تو اون دوره به همین الان، حالا بخوایم بگیم ایشون به بهترین نحو استفادهش کردن و اعلام کردن، یه مانیفستی رو انگار مثلا صادر میکنن که لالاییه. ما داریم راجع به قدغن شدن چی صحبت میکنیم؟ قدغن شدن لالایی، و اینکه این لالایی حالا تو چه مقطعی اتفاق میفته در سیر داستان و اون غم و اندوهی که به بار میاره این لالایی، به بهترین نحو به نظرم هم گویای وضعیت اجتماعی آرتیست هنرمندی که این اثر رو خواسته بسازه و هم در کانتکست فیلم، در چارچوب فیلم قطعا در بهترین جای ممکن قرار گرفته.
واقعا ازتون ممنونم برای این توضیحات کامل. در اینجا دعوتتون میکنم همین بخش رو که در موردش صحبت کردیم، همین لالایی رو بریم با هم بشنویم. یک دنیا ازتون ممنونم، مرسی که در کنارمون بودین و مرسی از این اطلاعاتی که با صبر و حوصله در اختیار ما میذارین همیشه، و اینکه میدونم واقعا مسئولیت سنگینیه درباره آثاری مثل گبه یا آثار آهنگسازانی مثل آقای علیزاده صحبت کردن. من هم خوشحالم که شما انقدر دقیق و با جزئیات ما و شنوندگانمون رو در جریان گذاشتید. مرسی واقعا ازتون و مرسی از وقتی که گذاشتین. میدونم سخت بود در یک برنامه شاید نگنجه درباره این آثار صحبت کردن، ولی خب شما مطمئنن به بهترین نحو این کار رو انجام دادید. اگر نکته‌ای هست که بهش اشاره نشده سر و پا گوشیم، اگر نه بیش از این وقتتون رو نمیگیریم.
خواهش میکنم، عرضی ندارم، خیلی خیلی ممنونم. امیدوارم که تداوم داشته باشه این کارا و آثاری که واقعا عرض میکنم لازمه که هر کدوممون ببینیمش، به خصوص در شرایط حاضر نادیده نگیریمش و وقت براش بذاریم واقعا. و نکته‌ای که هست در رابطه با موسیقی، این اولین باری هستش که من راجع به آثار آقای علیزاده صحبت میکنم، برام یه مقداری چی میگن استرس‌زا هم هست، ولی به طور کلی تعریفی که لااقل من بهش رسیدم تا الان در رابطه با موسیقی اندیشه و احساس، تلفیق اندیشه و احساس و بیان اون از طریق صداها و سکوت هاست در واحد زمان. این یه تعریفیه که اگر این شکلی به موسیقی نگاه بکنیم، اون وقت اون صدای رودخونه هم موسیقی خواهد بود قطعاً، که اگر از فیلتر اندیشه ما عبور بکنه و اون وقت از این دید بهش نگاه کنیم، وارد جهان صوتی میشیم و تو این جهان صوتی بدون شک راهنماهایی که ما داریم خب افرادی هستن که در این حوزه فعالیت کردن و احساس و اندیشهشون رو میتونن به همدیگه پیوند بزنن و عشق بسازن. ارادتمند و خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادین.
آقای یونسی عزیز، مطمئنن با این نکاتی که شما گفتین و با این کدهایی که درباره این فیلم به ما و شنوندگانمون دادین، با دیدن دوباره این فیلم خیلی اتفاقهای جدیدی میتونه برامون بیفته و نکات جدیدی رو میتونیم لمس کنیم، همجور که شما اشاره کردین، با حسهای مختلفمون. واقعا ممنونم ازتون، واقعا از وقتی که برامون گذاشتید دوباره سپاسگزارم و امیدوارم باز هم در این سال جدید بتونیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. مرسی که همیشه با مهر ما رو همراهی میکنین، باعث افتخار ماه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم دفعه بعدی که مهمان ما باشید کرونا نباشه و بتونیم از نزدیک شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم همیشه همینطور درخشان باشیم، ما هم بتونیم از وجودتون و اطلاعاتتون استفاده کنیم. مرسی برای همه چی، خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، یاران و همراهان مهربان، ممنون که در یک ضرب آهنگ دیگه همراه ما بودید. مطمئناً صحبت کردن درباره آثار آهنگسازانی مثل استاد علیزاده در یک برنامه جای نمیگیره، ولی خب ما سعی میکنیم که نکات مهم و مفید رو حتما بیان کنیم. ممنون که عصر چهارشنبه‌تون رو با ما تقسیم کردید و در این شرایط پا به پای رادیو سوینا جلو میایید. حداقل اینجوری با برنامه‌هامون میتونیم در کنار همدیگه باشیم و ساعتی رو با هم سپری کنیم. برای تک تک شمایی که صدای من رو میشنوید آرزوی سلامتی میکنم. خیلی دوستتون داریم. یادتون نره که ما رو با ارسال انتقادات و نظرات و پیشنهاداتتون همراهی کنید. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا چهارشنبه دیگه، یک ضرب آهنگ دیگه و بررسی موسیقی یک فیلم دیگه.